24 از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت می کنم به برنامه حیات خلوت توجه فرمایید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذر و نظری دارد بر زندگی تحصیلی، علمی و خانوادگی دانشمندان، اندیشمندان، نخبگان و اساتید به نام سرزمین بزرگمون ایران.
سال 1341 در تهران متولد شد. تحصیلات متوسطه را در دبیرستان کوشش ارمنیان گذراند و سال 1359 با کسب رتبه نخست فارغ التحصیل شد. در سال 1362 پس از پذیرش در اولین آزمون بعد از بازگشایی دانشگاه‌های کشور وارد دانشکده مهندسی برق دانشگاه تبریز شد. تا سال 1368 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی برق گرایش قدرت با رتبه نخست از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران دریافت کرد. در سال 1370 برای تحصیل دکترای این رشته به دانشکده فنی دانشگاه تهران رفت و پس از آن موفق به دریافت بورس تحصیلی دولت آلمان شد. وی دوره تحقیقاتی خود را در دانشگاه صنعتی آخن سپری کرد و سال 1376 به وطن بازگشت. استاد نمونه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پژوهشگر برتر منتخب انجمن انرژی ایران، جزو 1% برتر دانشمندان جهان، رئیس کمیته ترانسفورماتور کنفرانس بین المللی برق، پروفسور گیورگ قره‌پتیان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امروز هم توفیق داریم با برنامه حیات خلوت در کنار شما عزیزان و بزرگواران باشیم. و اما خدمتتون عرض کنم ما امروز اومدیم به دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق، در خدمت یکی از اساتید بزرگوار، نامی و برجسته این رشته هستیم در دانشگاه صنعتی امیرکبیر. فضایی بسیار خوبی داره. حالا دوستان عزیزی که از خیابون حافظ رد شدن به طرف چهارراه انقلاب حتما دانشگاه امیرکبیر رو دیدن. فضایی بسیار بسیار خوب و با صفایی داره و ما هم در طبقه هشتم دانشکده مهندسی برق هستیم در خدمت پروفسور گیورگ قره‌پتیان، استاد تمام مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر. حضور شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. خیلی هم ممنون که منو دعوت کردید که تو برنامه خوب شما مشارکت داشته باشم.
سپاسگزارم. پروفسور، همونطور که خدمت دوستان عزیز شنونده‌ام عرض کردم، ما در برنامه حیات خلوت در واقع یک بررسی اجمالی داریم بر زندگی تحصیلی و علمی و خانوادگی بزرگوارانی که در خدمتشون هستیم و با توجه به این که شما استاد نمونه کشور هستید و در سال 1387 به عنوان استاد نمونه انتخاب شدید و در زمره دانشمندان و نخبگان علمی جهان هستید، اسم شما در اون 1% دانشمندان و نخبگان علمی جهان درج شده و رتبه‌های خاصی دارین که حالا از زبان خودتون بهتر خواهیم شنید، اما شما رشته برق رو انتخاب کردید برای تحصیل و گرایش قدرت. اصلا چرا برق، چرا قدرت؟
خب این سوال خوبیه. موارد دیگه‌ای هم پیش اومده که همین سوال از من داشتن. من باید اون موقع برگردم به دوره کنکور خودم.
درسته.
یعنی بعد از اینکه ما دبیرستان رو تموم کردیم مواجه شدیم با انقلاب فرهنگی.
بله.
و در دوره انقلاب فرهنگی میدونید که حدود 2-3 سال دانشگاه‌ها تعطیل
بود. بله.
در نتیجه فارغ التحصیلان 3 سال کشور منتظر بودن که دانشگاه ها باز بشه، کنکوری برگزار بشه، بله. وارد دانشگاه بشن. و با توجه به ظرفیت دانشگاه ها، من خوب یادمه که اون سال کل دانشگاه های ایران ظرفیت قبولیش 2000 نفر بود.
کلن 2000.
یعنی شما مقایسه کنید با ظرفیت های 100,000 نفر به بالای فعلی.
سال 1360.
1362 من قبول شدم.
بله.
من قبول شدم. کنکورشون قبلتر بود.
یادآوری کنم دوستان عزیز، شنونده، پروفسور متولد 1341
هم. بله. یعنی اتفاق خوب شد گفتی.
بله بله.
به خاطر اینکه اون دوره ما متولدین 43، متولدین 42 و متولدین 41 با هم کنکور دادن.
بله بله.
خب یه چیز استثنایی بود و یه دریچه تنگی به نام به اصطلاح دانشگاه ورودش وجود داشت از طریق 2000 نفر. بعدش هم خب ما در طی این 2 سال کاری که اتفاق افتاده بود، توجه بکنید در اون دوره هیچ کلاس کنکوری وجود نداشت.
بله.
الان کسی امکان داره باورش نشه با این تراکمی که توی آدم میبینه کلاس‌های بله. کنکور و دوره‌های متفاوتی نه هست. در نتیجه ما تو این فاصله تنها کاری که کرده بودم به علاقه خودم که ورزش بود ادامه داده بودم.
بسیار.
و طبیعتاً توی به اصطلاح فعالیت‌هایی که توی خانواده به اصطلاح کمک به پدرم بود فعالیت داشتم و کمکشون میکردم و نهایتش این بود. در نتیجه از فضای علم و اینا کاملا دور بودم و یهو اعلام شد که 2 ماه دیگه امتحان کنکوره. در نتیجه نشستم با خودم فکر کردم که من باید با این 2 ماه و حداقل انرژی بیام بهترین نتیجه رو بگیرم.
من آینده خودم رو در واقع رقم بزنم.
بعدا طوری هم بود که در اون زمان گفتم کلاس‌های کنکوری وجود نداره، مشاوری وجود نداره، تمام تصمیم‌ها رو یه دونه پسر بچه 19-20 ساله داره میگیره که واسه آیندهش تصمیم بگیره چیکار بکنه. پدر مادرم هم تحصیلات دانشگاهی نداشتن، در نتیجه از لازم این که بیان هدایت خاصی رو بکنن، به خاطر اینکه خب من معمولا همین الانم میبینم همکارای من که مثلا رشتهشون برق بوده علاقه دارن که بچه‌هاشون هم حتما برق بخونن، این به یه نحوی، یا اونایی که پزشک هستن حتما علاقه دارن بچه‌هاشون پزشک بشن. این یه جور به اصطلاح گرایش دیفالت واسهشون ایجاد شده. مال من اینطور نبود، یعنی کاملا والدین من منو آزاد گذاشته بودن که چی رو انتخاب میکنم و حق انتخاب با خودم بود. من اومدم تو اون رشته ها، دیدم که اگه من رشته مهندسی برق رو امتحان بدم، درس شیمی رو در کنکور لازم نیست تست بزنم. یعنی
بله.
توی 2 ماه تعداد درسامو به حداقل برسونم.
درسته.
چطوری؟ با انتخاب رشته برق. بعدش یه مدت بعد بود که بعد از انتخاب رشته اینا فهمیدم که سنگین ترین رشته رو من انتخاب بله. کردم، رقابت از همش هم بیشتره.
درسته.
و به اصطلاح بالاترین نمرات تو این رشته قبول می شدن. ولی خب خوشبختانه تو اون مجموعه 2000 نفری این فرصت به اصطلاح ایجاد شد، با وجود اون ضعفی که 2 سال دوری از درس و مشق و اینا بود، و قبول شدم، امتحان کنکور رو قبول شدیم، رشته برق. یعنی در وهله اول مهندسی مورد علاقم بود، چون توی ریاضیات علاقه داشتم، از اولم توی ریاضیات هم علاقه داشتم هم تواناییشو تو خودم میدیدم. توی مهندسی هم به دروس فیزیکی بیشتر، توی دروس میبخشید مدرسه هم به فیزیک بیشتر علاقه داشتم.
بله.
که 2 شاخه میشد، یا مهندسی مکانیک بود یا مهندسی برق.
برق.
تو ذهنم که برق رو ترجیح دادم و انتخاب کردم.
خب حالا چرا قدرت؟
ببینید توی انتخاب رشته شما اون دوره باز یه مقدار امکان داره کسی باورش نشه، ولی دوره‌ای که ما امتحانو گذاشتیم، شما توی گرایش مهندسی برق انتخابی که داشتید یا الکترونیک بود یا قدرت.
بله.
یعنی حتی گرایشی به نام گرایش مخابرات که الان خیلی عادی به نظر
بله
میرسه
بله.
وجود نداشت.
بله.
و من یادم مثلا دانشگاه شریف اصلا رشته برقشو اون سالی که ما امتحان دادیم راه اندازی نکرده بود. یعنی اینقدر محدودیت ها بود، ولی توی انتخابایی که کردیم من هم الکترونیک رو نوشتم هم قدرت رو، و با توجه به جاهای متفاوت میگم هیچ مشاوره‌ای هم نبود، بیشتر میگم رو اون علاقه‌ای که داشتم روی مباحث انرژی خودم خیلی چیز بودم که به سمت قدرت برم، چون مباحث انرژی و توان و این مسائل رو تو خودش داشت. با وجود این سمت رو انتخاب کردم، قدرت رو انتخاب کردم.
پروفسور، حالا قبل از اینکه من بیام و بپرسم از شما که اصلا چه کاربردی داره در زندگی این رشته، یه توضیح برای شنوندگان ما میدید که اصلا گرایش قدرت در مهندسی برق چه چیزهایی رو شامل میشه؟
بله، ببینید به صورت خیلی خلاصه ما تمام انرژی الکتریکی که داریم الان استفاده میکنیم در سطح جامعه، چه در خونه به عنوان کاربر مسکونی، چه به عنوان کاربر تجاری، چه به عنوان کاربر صنعتی در کارخانه جا، تمام این موارد از کجا میاد؟ از انرژی الکتریسیته و از انرژی برق. در نتیجه ما در واقع توی این گرایش به دنبال این هستیم که چطوری برق تولید بشه،
بله،
انرژی الکتریسیته تولید بشه، بله، چطوری اون توی شبکه توزیع بشه، انتقال پیدا بکنه و سپس توزیع بشه و به دست مصرف کننده بشه، بنابراین برسه. یعنی برای این در واقع توی این رشته مسئله تولید، انتقال و مصرف انرژی رو در واقع دنبال میکنه. کلیات موضوع توی کاربردم دقیقاً مباحثی است که منتقل میشه توی بحث وزارت نیرو.
بله.
یعنی کاری است که توی دولت وزارت نیرو انجام میده. ما کاری که میکنیم توی دانشگاه این است که در واقع این پرسنل متخصص مربوطه رو تربیت میکنیم، به علاوه این که تو حوزه خصوصی هم این افراد فعالیت دارن.
درسته. خب این حالا به طور کلی برای ما صحبت کردی در مورد قدرت در مهندسی برق. حالا کاربردش الان در زندگی ما در ایران در شرایط فعلی، حالا اشاره فرمودید که کاربردش بیشتر در وزارت نیروست و با توجه به مسائلی که در وزارت نیرو هست، وظایفی که وزارت نیرو به عهده داره، این رشته در وزارت نیرو و در به طور کلی مسائل زندگی و کاربردی که میتونه در زندگی ما آدما داشته باشه، این رو برای ما یه مقدار توضیح بفرمایید.
خب من این موضوع رو از دید ملی نگاه میکنم. بله. که این مسئله چه اهمیتی از لحاظ ملی داره.
درسته.
ببینید بنای توسعه کشور ایران بر مبنای انرژی است. یعنی من اگه میخوام کشورم توسعه پیدا بکنه باید تو مباحث انرژی سرمایه گذاری، برنامه ریزی و اجرا بکنم.
بله.
فقط صرف این مسئله رو دقت بکنید که کلمه انرژی رو استفاده میکنیم، این مسئله نفت، گاز و برق، همه اینا و آب رو هم در کنارش.
بله.
نمیشه اینا رو از هم دیگه جدا کرد.
بله.
با هم دیده میشه و نکته مهمم اینه که دقیقاً این مسئله رو اون افرادی که بر ضد منافع ملی کشور ما دارن کار میکنن میدونن.
بله.
و بر علیه اون برنامه ریزی میکنن. همین مسائل تحریم هایی که ما داریم. بله. شاملش میشیم، اینا همش چی رو داره نشونه میگیره؟ در وهله اول منبع زندگی، یعنی داره گلوی ما رو فشار میده. بنابراین از لحاظ اهمیت اصلا قابل تصور نیست کسی بیاد بگه که در ایران چیزی مهمتر از انرژی وجود داره.
بله.
از لحاظ توسعه میگم. بله. برنامه ریزی توسعه. خب حالا این توسعه دیدگاه های متفاوتی داره، یعنی ما میتونیم توسعه رو در جهت به اصطلاح برق ببینیم، توسعه رو در جهت گاز ببینیم، توسعه رو در جهت منابع متفاوت ببینیم. الان اهمیتش کاملا من فکر میکنم شرایطی که در تابستان 1400 ایجاد شد.
بله.
اهمیتش تک تک ایرانی ها اینو فهمیدن چه اهمیتی داره. چرا؟ شما متوجه شدید که برق کمبود داریم.
بله.
این کمبود برق دو تا ریشه داشت. یکیش این که ما توی توسعه نیروگاه های کشور به موقع سرمایه گذاری نکرده بودیم به علت اینکه منابع مالیشو نداشتیم. بله. میدونیم، ما خودمون میدونیم مصرفمون چقدره. میدونیم چقدر نیروگاه میخوایم، ولی این نیروگاه که از آسمون نمیاد.
بله.
باید واسهش وقت گذاشت، پول سرمایه گذاشت، تأسیس شه و بعدش دقت بکنید، فرض کنید که ما با یه معجزه‌ای همین الان بتونیم برای تابستان سال آینده مثلا 10,000 مگاوات نیروگاه رو خلق و ساعه ایجاد کنیم.
درست.
سوال بعدی اینه که سوخت اینو از کجا میارید؟ خب
بله.
بنابراین دقت میکنید اون چیزی که گفتم به اصطلاح ارتباط نزدیکی است که بین مسائل گاز، نفت و به اصطلاح برق ما وجود داره و آب. شما دقت بکنید ما یه چیزی ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های آبی ما یه چیزی در حدود 14-15% ظرفیت کله، حالا یه خورده کمتر بسته به سالش دیگه.
درست.
ولی چیزی که نیروگاه‌های آبی ما تولید میکنن در حد 5-6%. خب این نشون میده چی کم داریم؟ آب نداریم که بیاد تو نیروگاه آبی برقمون رو ایجاد کنه. اینم باز من این مثال حدوداً عدد و رقمی زدم با دقتی که در حد مهندسی قابل قبوله، عدداش یه خورده این ور اون ور، ولی این واقعیت وجود داره. یعنی اینا همه در هم تنیده شده است و ما الان همین الان مملکت در تنش آبی از لحاظ برق، محدودیت‌های برق، از لحاظ سوخت هم همین مشکل رو داریم. در نتیجه ما باید روش فکر کنیم. حالا یه نکته جالب به نظرم اومد همین الان خدمتتون بگم. ببینید دانشگاه صنعتی امیرکبیر یا دانشگاه صنعتی دیگه اگه میایم روی این موضوع نگاه میکنیم، الان به نظر شما آخرین دانشکده‌ای که توی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تأسیس شده اسمش چیه؟ ببینید دانشکده نفته. یعنی اون مهمترین دانشکده‌ای که به نظر من اولین دانشکده‌ای باید می بود توی دانشگاه صنعتی چه آخرین شده. ولی خب باز خوب این اتفاق افتاده تو دانشگاه صنعتی دیگه کشور هم اتفاق افتاده، دانشگاه تهران اینا هم فکرشو کردن. ولی من تو این مسئله باید سرمایه گذاری کنم.
درست.
یعنی افرادو بیارم، جذب کنم، متخصصو جذب کنم و در واقع اگه این کار رو نکنیم اجازه میدیم که خارجی رو ما فشار وارد کنه. این گلوگاهی است که باید به نظر من خیلی مهمه، باید بهش توجه بشه.
درست.
که این مسائل رو تحت عنوان دیپلماسی انرژی دنبال میکنن.
بله.
توجه میکنی؟
درست. اشاره فرمودید به برنامه ریزی. برنامه ریزی خیلی خیلی مهمه توی همه مسائل، حالا کشور اصلا از خانواده شروع میشه توی جوامع بزرگتر هم به همین شکل است. الان به نظر شما برنامه ریزی که حالا وزارت نیرو و یا دیگر دستگاه زیرفت در ارتباط با انرژی، در ارتباط با همین مسائلی که ما فرمودید کردن، درسته یا نه؟ یک برنامه ریزی خاصی به نظر شما باید انجام بشه و همینطور توصیه شما به مردم چیه؟ چون ما خیلی وقتا هی از این و اون میشنویم که صرفه جویی کنید. آیا واقعا مردم ما بی رویه استفاده میکنن از انرژی؟
خب ببینید در رابطه با برنامه ریزی من دو نکته رو باید بگم. از اولین نکتهش برمیگرده به این که ما موقعی که واسه یک چیزی برنامه ریزی میکنیم، اصلا تو کارهای دیگه مون هم همیشه اینه دیگه،
بله.
سه مرحله رو میریم جلو. مرحله اول سیاست گذاریست، یعنی یه سیاستی رو میبینیم، یه آینده‌ای رو تصور میکنیم، یه مأموریتی رو واسه دراز مدت میبینیم. این میشه سیاست گذاری. مرحله بعد سیاست گذاری حمایته. یعنی من اگه میخوام به این سیاست برسم چه حمایت‌هایی رو میتونم فراهم کنم که اون جاده صاف بشه به اون هدف اون سیاست گذاری بذارم. بعدش مرحله آخرم نظارته.
بله.
یعنی این که من فقط سیاست بذارم بعدن جاده رو صاف کنم، بعدن ول کنم، هر کی هر کاری میخواد بکنه، اینم قابل قبول نیست. حالا ما توی مسائلی که کلن انجام میدیم، حالا میخواد چه وزارت نیرو باشه چه وزارت علوم باشه، هیچ فرقی نداره. ما باید این سه مرحله رو ببینیم. سیاست گذاری های بلند مدت کشور چیست؟ ما چقدر میخواییم از به چه کجا بخواییم برسیم؟ یعنی اون ویژنی که گذاشتیم، چشماندازی که ما گذاشتیم، اون چشماندازی که واسه ما هست چیه و برای رسیدن به اون چشمانداز چه حمایتایی میکنیم. مثلا همین مورد رشد باری که ما انتظار داشتیم توی تابستون 1400 اتفاق بیفته، این محاسبه شده و معلوم بود.
بله.
ولی چون تأسیسات مربوطه اجرا نشده بود، نیروگاه‌های مربوطه زده نشده بود، نتونستیم اونو تامین کنیم.
یعنی امکانات مطابقت
یعنی
اون نداشتیم.
گام دوم حمایت بل. انجام نشده بوده.
بل.
حالا بعد از اون حمایت نظارت هم هست. نظارت چه مثلا تو بحث انرژی اینه که واقعا درست مصرف کنیم. یعنی مثلا فرض کنید اقتصاد برقمون اونقدر وضعش خرابه که هیچکی از به اصطلاح انگیزه نداره بره سراغ صرفه‌جویی. این که شما فرمودید واسه مردم چه وضعیتی هست، خب من موقعی که میبینم فرض کنید دو تا کولر برقی هست،
بله.
یکی قیمتش پایین تره، قیمت برقم که ناچیزه، من اونو میگیرم، راندمانش کمه، حالا برق زیاد مصرف میکنه، بذار زیاد مصرف کنه، چه فرقی میکنه؟ ولی وقتی که قیمت برق واقعی باشه، نمیگم زیاد، واقعی، به خاطر اینکه الان شرایطی که هست واقعا آدم باورش تو دنیا بگیم باور نمیکنن این شرایط وجود داره، اگه یه دونه کولر گرون قیمت باشه ولی مصرف برقش کم باشه، من میرم اونی که با کیفیته و مصرفش کمتره میخرم. چرا؟ میدونم چون ماهیانه پول برق بیشتری رو خواهم داد. این در واقع چیزی است که از سمت مردم آشکار میشه. خب تو شرایط اقتصادی فعلی که مردم خودشون زیر فشار اقتصادی هن، این صحبت من صحبت سنگینی میتونه تلقی بشه، ولی واقعیتش اینه که چون قیمت انرژی توی ایران بسیار پایین و غیر واقعی است، در نتیجه کارهایی که ما میکنیم نمیتونیم بگیم از دیدگاه بهره‌وری منطقی و درسته. یعنی کوچکترین چیزی که تولید میشه، فرض کنید یه خودکار درست میشه، واسه این خودکار انرژی مصرف میشه، انرژیشو حساب میکنم، پول کارگری، مواد مصرفیش هم حساب میکنم، بله. میشه قیمت خودکار.
درست.
ولی چون انرژی مصرفی مفت بوده عملا، اون قیمت خودکاری که شما میخرید قیمت واقعی نیست. و بعضی وقتا میگن چرا قیمتهای خودکارهای خارجی گرونتر؟ بخاطر اینکه اونجا قیمت واقعی رو حساب کردن و پول واقعی رو دادن، حالا یه چیزی هم گمرک اومده و روش اومده، قیمت رفته بالا. ولی واقعیت اینه که محصولاتی هم که ما تولید میکنیم الان، اگه بیاد رو قیمت واقعی انرژی، بیشتر اونها امکان داره از رده خارج بشن.
بله.
که خب این توی سیاست‌های کلی جامعه امکان داره منفی باشه، چون بیکاری ایجاد میکنه.
درسته. آقای دکتر، اشاره فرمودید به سال 1400 دستاوردهای رشته برق و به هر حال شما دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دیگر دانشگاهی که در این زمینه فعالیت میکنن چگونه بوده؟ آیا واقعا ما به راهکار خاصی رسیدیم؟ میتونیم برای آینده در زمینه انرژی یک راه به قول معروف درستی رو نشون بدیم به مسئولین و به مردم؟
من از دید دانشگاه میگم، در واقع چالش عمده آموزش‌های مجازی رو تو سال 1400 تونستیم در واقع جا بندازیم، یعنی اون قابی رو که لازم بود که اینجا به اصطلاح ایجاد بشه جا افتاد.
بله.
به خاطر اینکه با شروع کرونا ما ارتباط‌های دانشگاهیمونو با دانشجوامونو از دست دادیم.
بله.
ارتباط چهره به چهره رو از دست دادیم. درست. و در نتیجه اون قابلیت هایی که دانشجو سر کلاس حضوری به دست میاره هیچ وقت سر کلاس مجازی به دست نمیاره.
درست.
این مسئله برای رشته های مهندسی مسجله، یعنی واقعا تاثیرگذار بود و از میزان یادگیری دانشجویان به شدت کاسته میشد که این تاثیر بسیار منفی بود. حالا چطوری ما اینو ضرراشو به حداقل برسونیم؟ نه تنها در دانشگاه امیرکبیر، در دانشگاهی دیگه هم در سال 1400 این دیگه به یه مرحله بلوغی رسید.
بله.
یعنی ما تونستیم این مسئله رو کنترل کنیم از این دیدگاه، و اینکه چطوری بتونیم پژوهشامونو با حداقل تأخیرات و حداقل ضرر رو به جلو ببریم، اینم خوب بود.
خیلی متشکرم. خب ما کم کم داریم به پایان وقت این برنامه نزدیک میشیم. آقای دکتر، آیا حرف نگفتی در مورد مسائلی که فرمودید، این دستاوردهایی که ما داشتیم و شما داشتی، دانشگاه‌ها داشتن، بعد اون برنامه ریزی که باید باشه که بنای توسعه ایران فرمودید بر مبنای انرژی است، این برنامه ریزی آیا درست انجام شده؟ برنامه‌هایی که حالا برای کوتاه مدت و یا میان مدت و طولانی مدت در نظر گرفته شده توسط مسئولین و مقامات زیرب، به نظر شما اینها درست هست؟ آیا از شما مشورت گرفته میشه، از شما و همکاران شما؟
خب در زمینه مشورت بعضی وقتا چرا؟ صحبت میشه، صحبتهایی میشه و مشورت گرفته میشه. ولی به نظر من این پتانسیلی که توی دانشگاه ها هست به نحو احسن ازش استفاده نمیشه. یعنی ما مشاورین متفاوتی توی صنعت داریم، مشاوره صنعتی میدن، ولی اتاق فکرهایی که بیاد یه طوفان فکری ایجاد بکنه لازمه.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه بعضی وقتا مدیریت ها موقعی که طولانی میشه به یه نقطه بهینه‌ای میرسن از دیدگاه خودشون.
بله.
در حالی که نقطه بهینه این در یه فضای خاصی بهینه شده، امکان داره اگه فضا تو عوض کنی شرایط بهتری ایجاد بشه و شرایط به نتایج بهتری برسه. اینو طوفان فکری و اتاقای فکری اجرا میکنن. اینو ما توی ایران خوب ازش استفاده نکردیم.
متاسفم.
از پتانسیلی که توی اساتید دانشگاه هست برای ایجاد این طوفان فکری و اینکه مطالب روز از طریق ایشون به صنعت منتقل بشه، نه، اینو نتونستیم خوب استفاده کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم پروفسور قریفتیان. ما انشالله در برنامه بعد که در خدمتون هستیم بیشتر در مورد فعالیت‌های شما، دستاوردهای شما صحبت خواهیم کرد و باز هم گذری خواهیم داشت بر زندگی شما، زندگی تحصیلیتون و عمل کردی که شما داشتین در اون زمان.
خواهش میکنم،
از
منم خیلی متشکرم،
سپاسگزارم.
استاد نمونه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پژوهشگر برتر منتخب انجمن انرژی ایران، جزو 1% برتر دانشمندان جهان، رئیس کمیته ترانسفورماتور کنفرانس بین المللی برق، پروفسور گیورگ قریپتیان.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
با ما باشید با رادیو گفتگو. www.radiogoftegu.ir
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الا 5 عصر، جمعه 10 صبح الا 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
اشکال دنیا اینه که اگر عوض نشه عوضت میکنه.
خواه عوض شدی، دنیا عوض شده،
از خونه فرار کردی.
همین امروز
سیما فیلم تقدیم میکنن.
من نمیذارم قرارداد با ترک از دستم بره.
فریبا.
چه با فریبا،
چه بی فریبا.
مالو بی همه چیز عاشقان کار دارم.
من برای لوبه نونه حلال.
نونه حلال خوب اومدی.
منوچهر زنده دل، نسیم ادبی.
بس که یاد رفته چه پوستی از من کنده شده تو جواز اینجا رو گرفتن.
یه بخشی از پرونده ما به اینجا گره خورد.
نیما کرمی، حمید رضا پگاه.
اگر من فریباشو هستم، اگر من تبلیغ کردم، پای تبلیغی که کردم ایستادم.
ساناز سعیدی در فریبا، هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
منو بازی رو برمیگردونم.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @radiogoftegu مراجعه کنید. ما را در پیام‌رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در